ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه ششم خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله نگاهی به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز داریم از ایران و جهان و مثل همه این روزها با تمرکز بیشتر روی موضوع کرونا. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم همراه با هانا کاویانی اینجا در استودیو.
سپاسگزارم. با سلام. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت از دیروز تا امروز بر اساس معیارهای قطعی 1787 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. به گفته آقای جهانپور مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 139511 نفر رسیده است. به گفته او در همین مدت 57 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 7508 نفر رسید. است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جان باختگان را دست کم دو برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. ژان‌ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت محکومیت به زندان فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی تصمیمی با انگیزه سیاسی است و این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوارتر ساخته است.
constatons que cette condamnation n'est fondée sur aucun élément sérieux.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی رادیویی در این باره گفت این محکومیت بر اساس هیچ عنصر جدی شکل نگرفته و انگیزه سیاسی دارد و بنابراین به گفته او قویاً به مقام‌های ایرانی می‌گوییم فریبا عادل‌خواه را هر چه زودتر آزاد کنند. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس در خرداد 98 هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. وکیل او خبر داد که دادگاه انقلاب تهران در حکم اولیه موکلش را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرده که 5 سال آن قابل اجراست. سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی اهل کرمانشاه در یک فایل صوتی از بازداشت همراه با ضرب و شتم و انتقالش به زندان قرچک ورامین پس از مراجعه به دادگاه تجدید نظر خبر داده است. سهیلا حجاب که به 18 سال حبس محکوم شده در یک مکالمه تلفنی که از سوی فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده درباره چگونگی ضرب و جرح و بازداشت خود در روز شنبه 3 خرداد ماه توضیح داده است.
من سایلا حجابم، از زندان قرچک ورامین تماس میگیرم. روز سه‌شنبه به من ابلاغ دادن برای دادگاه تجدید نظرم میام تهران. شنبه اومدم، به محض خروجم از دادگاه توسط سپاه سالارالله تهران بازداشت شدم بدون هیچ گونه دلیل و توضیح قانونی و توی خیابون با کتک کاری با من روی آسفالت خیابون با مو میکشیدن و بقیه شدم با مشت و لگد تو سر و صورت و تو پهلوم و کلی منو کتک دادن و سر و صورتم رو خونوالی کردن و با این حالت بدون کفش بدون جوراب تو خیابون منو برداشتن بردن زندان قرچک ورامین.
خانم حجاب در این فایل صوتی اعلام کرده که قرار است او را به دادسرا ببرند و پس از آن او را به خانه‌های امن سپاه برای به گفته او بازجویی و انفرادی‌های طولانی مدت منتقل خواهند کرد. سهیلا حجاب اسفند ماه گذشته با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه در راستای حقوق زنان و درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره دلایل و شیوه بازداشت خانم حجاب اظهار نظر نکردند. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتش سوزی در جنگل‌های کوه خامی گچساران بعد از 80 ساعت و از بین رفتن 200 هکتار از زمین‌های جنگلی خبر داد. جنگل‌ها و مراتع کوه خامی گچساران عصر روز جمعه 2 خرداد طعمه حریق شد که تا شامگاه دوشنبه ادامه داشت. به گفته مدیر کل منابع طبیعی این استان هنوز میزان خسارات وارده به جنگل‌های منطقه مشخص نیست و بعد از مهار کامل آتش سوزی میزان خسارت به صورت دقیق بررسی و اعلام خواهد شد. از سوی دیگر استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه همه ساله نیمی از سال در جنگل‌ها و مراتع این استان آتش سوزی رخ می‌دهد بر ضرورت ایجاد پایگاه اطفای حریق در این استان تاکید کرد. و اسرائیل روز دوشنبه از شرکت توییتر خواست بلافاصله حساب توییتری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را ببندد، زیرا او به طور پیوسته در توییتر اقدام به درج پیام‌های به گفته اسرائیل ضد یهودی و مروج نسل‌کشی کرده است. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل این درخواست را وزیر امور راهبردی اسرائیل با فرستادن نامه‌ای به مدیر توییتر مطرح کرده است.
خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و در ادامه مجله بعد از ظهر. آخرین محدودیت‌های بازمانده در ایران کرونا زده، تالارهای پذیرایی همچنان تعطیل، فعالیت استخرها در مناطق قرمز ممنوع و ورزش‌های با تماس فیزیکی هم ممنوع. نبرد جهان با کرونا، برخی کشورها در آستانه مهار این دشمن نامرئی، برخی دیگر تازه نبرد را شروع کردند. فردا در ایران مجلس جدید آغاز به کار می‌کند. این بار منتظر چگونه مجلسی باید باشیم؟
همه شواهد نشون میده که ما با تندروترین بنیادگراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستیم.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. نگرانی از شیوع موج دوم کرونا در ایران پس از بازگشایی تدریجی کسب و کارها در ایران بالا گرفته و بارها هم مطرح شده، اما مانع از بازگشایی ها نشده. تازه ترین خبرهای مرتبط با کرونا و این وضعیت رو در ایران بشنویم از همکارم کیانوش فرید که خبرها رو دنبال کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش سلام، آخرین خبرها از ایران چیه؟
سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. آخرین خبری که من دیدم همین الان اینه که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دستوری که ستاد مقابله با کرونا اون رو در واقع اعلام کرده و منتشر کرده، گفته تمام ذرت‌های آلوده وارداتی که اگر خاطرت باشه برمیگرده به ذرت‌هایی که در سال 95 از برزیل در واقع وارد شد که گفتن اینها آلوده است، رو گفته باید به الکل تبدیل کنید. امروز نیره پیروزبخت هم رئیس سازمان استاندارد ایران گفته مطابق دستور آقای روحانی این ذرت‌های آلوده به زودی برای رفع بخشی از مشکلات بهداشتی مردم تبدیل به الکل میشن. از این ماجرا هم اگه بگذرم، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ساعتی پیش یک مصاحبه رادیویی داشت. اون امروز در مورد وضعیت تهران میگه که از نظر شیوع ویروس کرونا متغیره. در باقی ایران هم میگه اگه شهری وضعیت سفید داره، بدونید که ابدی و پایدار نیست. و در واقع تو صحبتاش خیلی تاکید میشه که مردم از رستوران گرفته تا پمپ بنزین ها هر جایی که میرن در خطر ابتلا به این ویروس هستن و میگه اگر که میبینن کمی شرایط بهتر نسبت به اسفند و فروردین، این مبنی بر این نیست که هر کی هر کار دلش میخواد بکنه و شرایط عادیه. به هر حال باید پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز یک توییتی کرده رضا که میگه تا پیروزی نهایی فاصله داریم و میخواد که این روند آلوده به سیاست نشه. و ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت هم صحبت کرده با تاکید بر اینکه ابتلا به کرونا انگ اجتماعی یا تابو نیست، صحبتیه که بسیار قابل تحمله و این برمیگرده به خبری که یک نماینده در خوزستان گفت، به اینکه میگن میرن دم در کسانی که حتی مبتلا به کرونا هستن، آزمایش کروناشون مثبت شده اما حاضر نیستن بستری بشن. آقای حریچی هم به همین اشاره میکنه، میگه ما برای مراقبت مسئولان و کارشناسای بهداشتیمون رو به درب منازل فرستادیم، اما در واقع کسانی که در رو یک تعدادی باز میکنن میگن چرا آمدید و آبروی ما رو جلوی در همسایه میبندید، در واقع میبرید. و آقای حریچی الان در واقع تاکید میکنه که مبتلا شدن به کرونا مشکلی نیست، در واقع یک مسئله است در جامعه که با سرفه و عطسه یا دست دادن فرد مبتلا خودش رو دیگران رو هم مبتلا میکنه و این اصلا انگ نیستش. و البته بگم که در هم خوزستان آقای در واقع جهانپور هم سخنگوی وزارت بهداشت امروز هم بعد از آمار رسمی گفت که وضعیت خوزستان همچنان قرمز هست. و اینکه عباس بریهی یکی از مداحان خوزستان هم که میدونی مخالف تعطیلات مساجد و حرم ها و فاصله گذاری هوشمند بود برای مهار در واقع این ویروس، خودش امروز بر اثر ابتلا به این بیماری جانش رو از دست داد. ویدیویی از اون منتشر شده که از لحظات پایانی عمرش که کرونا رو مسخره میکرده، گول هیکلش رو میخورده، خودش اینا رو میگه، به جاهای شلوغ میرفته، در تمام مراسم شرکت میکرده. این فیلم با رضایت خود ایشون گرفته شده برای هشدار برای افرادی که هنوز هم کرونا رو جدی نمیگیرن و با ناقل بودن خودشون انسانهای زیادی رو در معرض خطر قرار میدن و به مرگ نزدیک میکنن.
کیانوش، بپردازیم به ماجرای اخراج یا استعفای 45 نفر از نیروهای درمانی اورژانس استان خراسان. قضیه چیه؟
ببین، اول یه خبری اومد و منتشر شد به طور غیر رسمی که گفته بودن آدمای محلی در واقع گزارش داده بودن که 45 نفر از کادر اورژانس بسپول به دلیل اعتراض به عدم دریافت حقوق‌های 3 ماه گذشته خودشون اخراج شدن. اما بعد از اون، امروز محمد محمودی نژاد رئیس مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی بسپول یک گفتگوی انجام میده با خبرگزاری ایرنا و اون میگه که ما به علت شرایط کرونا و کاهش اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی قادر نبودیم که این پول‌ها رو پرداخت کنیم، ولی الان در واقع نه تصویه حسابی شده نه اخراجی صورت گرفته. البته خب برگردم به گذشته این خبر، آقای حریچی خودش 2 روز پیش درباره شرایط ویژه استان خوزستان صحبت کرد و اعلام کرد که آمار مبتلایان به کرونا در دسپول به ویژه نسبت به جمعیت این شهرستان از متوسط کشوری بالاتره و این آمار نشون میده که 200-300% شمار مبتلایان بالا رفته. او همونجا در اون جلسه تاکید کرد که کمبودهای منابع مالی و انسانی هست ولی نباید مانع از کار ما بشه و اشاره میکنه به اینکه ما 500 میلیارد ریال رو به دانشگاه علوم پزشکی دسپول در واقع اختصاص دادیم برای پرداخت بخشی از عقب افتادگی در واقع حقوقهای کادر درمانی که ظاهرا الان با این خبرها به نظر میاد که معلوم نیست پرداخت ها صورت گرفته یا نه.
بپردازیم به نگرانی ها از شیوع موج دوم کرونا. چه جزئیاتی مطرح شده بعد از مسئله رفع محدودیت و بازگشایی اماکن مذهبی و رستوران ها؟
همونطور که تو گفتی، همزمان با بازگشایی اماکن مذهبی و رستوران ها دلنگرانی ها هم بالا گرفته. علیرضا زالی قبل از این هم در واقع هشدار داده بود. او گفته بود رستوران ها یکی از محله های خطرناکه. امروز مینو مهرز هم از اعضای ستاد مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه کرونا هنوز تموم نشده، مردم نباید چنین تصویری داشته باشن، میگه رستوران ها یکی از بدترین مکان ها برای انتقال ویروس کرونا است و میگه افراد حداقل 2 ساعت زمان خودشون رو در رستوران بدون داشتن ماسک دارن سپری میکنن که این موضوع ریسک انتقال ویروس از فرد آلوده رو به فردی که هنوز آلوده نشده رو افزایش میده. به مطالعاتی در همین زمینه در آمریکا اشاره میکنه و میگه که بدترین جا برای انتقال کرونا همین رستوران هاست و میگه من دقیقا نمیدونم چه تدابیری اندیشیدن که در واقع اینها رو باز کردند.
ممنونم از تو کیانوش فرید، در مورد وضعیت کرونا در ایران برامون میگفت کیانوش. اما در ادامه بشنویم تجربه شخصی مهدی خزلی، فعال سیاسی و پزشک در ایران رو، که خودش به ویروس کرونا مبتلا شده بود و برای رادیو فردا درباره آنچه بر او گذشته میگه و وضعیت پس از کاهش تدریجی محدودیت ها.
من سوای از این که پزشک هستم، الان خودم مبتلای به کرونا هستم. امروز 14 روز ابتلای من به کرونا. من طبیعتاً به عنوان یک مبتلا که با خانواده هم گرفتار شدم، به مراکز درمانی هم بیمارستان امام خمینی وابسته دانشگاه تهران هم برای درمان مراجعه کردم توی مدت. همین که میخوام بگم موج دوم جدی، مردم جدی بگیره، از مسئله اجتماعی رعایت کنن و همین که میخوام مسئولین بگم زیاد تأجیل نکنم برای اینکه اون بازگشایی ها دوباره موضوع دوم دیگه درست کنه. اما تمامی از اون چیزی که من خودم شاهد بودم در 2 روزی که مراجعه داشتم به بیمارستان امام خمینی که یک بیمارستان 1000 تخت خوابیه و یک مرکز در واقع کرونا که در خود میشه، خب اون درمانگاه تنفسی که برای این کار و برای بیماران کرونایی اختصاص داده شده، در هر 2 روزی که من مراجعه کردم کاملا خالی بود. حالا علت چیست؟ یکی از دلایل میتونه این باشه که مردم از ترس این که به مراکز درمانی مراجعه کنند بیشتر آمده میشن، اکثرا در منازل دارن درمان میکنن. اما اینکه نکته حمله، یک عده جاهل برای خودنمایی، برای رفتارهای پوپولیستی و عوام فریبی به سمت مراکز مذهبی بگیرن، این خطاست. بله، موج دوم کرونا داره میاد و باید عجله نکنیم. من میگم حتی دانشگاه هم عجله نکنیم دیگه. دانشگاهی که ششم خرداد باز شه و بعدم میخواد دو هفته بعد امتحان بگیره، فقط شما میخواد اینا بیان بشینن کنار هم کرونا رو منتقل کنن. بدتر از همه اینه که اونی که من اعتراض از روز نخست بوده، اینها رفتار شفاف در مقابل یک بلای جهانی انجام ندادن. یعنی آمارهای ما کاملا غیر قابل اعتماده. هر کیم بگه، هر کی ای وزیر بهداشت هم گفتم باهاش حاضرم دعوتش کنم مناظره که بهش ثابت کنم شما هیچ آماری ندارید و هرچی میگید دروغه. از اون اول پنهان کاری ها بود و حالا می گفتیم به خاطر راهپیمایی 22 بهمن، بعد گفتیم به خاطر انتخابات 2 اسفند. آقا حالا بهره برداریاتون رو کردین، رسوا هم شدید، الان چرا آمار درست نمیگیرید؟ چرا رصد نمیکنید؟ منی که مبتلا شدم، تستم مثبت شده، رفتم بیمارستان امام شروع کردم به درمان، اصلا اهتمامی نیست با کیا ارتباط داشتی تو که ما اونا رو یه تست بگیریم و ببینیم کیا مبتلا شدن. یعنی من باید اصرار کنم که آقا بیاین از اطرافیان من تست بگیرید و اونها نمیگیرن و واقعا هزینه یک تست اونقدری هست که اطراف یارمنده ازش منصرف میشن، میگن آقا من مبلغش نمیارزه. خب باید با پول خودمون بریم تست بدیم. بنده باید برم با یه هزینه سنگینی تست بدم و فرزند من باید برم با هزینه سنگین تست بدم. خب خیلی دیگه ندارم هزینه، بابا حال نمیدن، اصلا اهتمامی هم نیست برای اینکه آمار داشته باشن. فکر میکنن مثلا نریم آمار بالای دنیا، پایین باشیم بهتر. این روش سیاسی برخورد کردن با یک بلای جهانی، من معتقدم خیانت به علم است، خیانت به سلامت جامعه است، خیانت به سلامت جهانی است. دنیا هم باید به اینها اعتراض کنه که چرا رعایت نکردید و چرا آمارهای درست ندادید.
مهدی خزعلی بود، فعال سیاسی و پزشک در ایران، تجربه خودش رو در مورد ابتلا به ویروس کرونا میگفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید و بحث رو ادامه میدیم با وضعیت کرونا در جهان. اگرچه به نظر میرسه برخی از کشورها تونستن شیوع این ویروس رو مهار کنن، اما همچنان کشورهایی هستند که با شیوع گسترده این ویروس مواجهن. همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیو است و آخرین خبرها رو در این ارتباط دنبال کرده. سمیرا، از آمار شروع کنیم و اینکه کدوم کشورها با شیوع گسترده تری مواجهن.
رضا، در حال حاضر بیش از 5,600,000 نفر در کل جهان مبتلا شدند. تعداد جانباختگان هم بیش از 348 تن گزارش شده بر اساس آخرین آماری که کشورها به
348,000 تن،
بیش از 348,000 تن گزارش شده. دقیقا همین رقمی بود که من گفتم.
گفتی 348 تن.
بله،
هزار هم بذاریم که در واقع ابعادش جهانی بشه.
درسته. بر اساس آخرین آماری هست که کشورها به سازمان جهانی بهداشت ارائه دادند، کشورهایی که همچنان آمار بالای ابتلا رو دارند و روزانه عددی 4 رقمی رو دارند گزارش میدن، یعنی بین 1,000 تا 10,000، عبارتند از روسیه، ایران، مکزیک، هند، پاکستان و بنگلادش. هند و روسیه آمارشون بسیار بالاست. روسیه نزدیک به 9,000 ابتلا رو گزارش کرده در 24 ساعت گذشته. هند هم بیش از 6,500 ابتلا رو. این کشورها همگی کشورهایی هستند که دیرتر از مثلا ایران وارد موج کرونا شدند، اما ایران قبل از بسیاری از کشورهای اروپایی مثل اسپانیا، ایتالیا درگیر شد با کرونا، بعد از چین بلافاصله، و همچنان می‌بینیم که اسم ایران در کنار این کشورهایی که حالا دارند به مرور اضافه میشن به اونهایی که بیشترین آمار ابتلا رو دارن، ایران همچنان هست،
صحنه رو ترک
نمی کنه. دقیقاً. الان اگر بخوایم نقشه کلی جهان رو ببینیم، آسیای جنوبی، آمریکای جنوبی و روسیه بیشترین درگیری رو با ویروس کرونا پیدا کردن. تعداد ابتلا کشور آمریکاست، بعد برزیل و بعد روسیه. تعداد جانباخته هم اول بریتانیاست. اول آمریکاست، بعد بریتانیا و بعد ایتالیا. البته این کشورها جمعیت‌های بسیار متفاوت رو دارن. آمریکا بیش از 328 میلیون نفر جمعیت داره، ایتالیا 60 میلیون نفر. در رابطه با صحبتهایی که میکردی با کیانوش یا صحبتهایی که از آقای خزعلی میشنیدیم نسبت به شیوع موج دوم در ایران بسیار هشدار دادند. این در حالیه که امروز سازمان جهانی بهداشت میگه که ما اصلا وارد موج دوم نشدیم، هنوز اصلا موج اول تموم نشده. یک هشداری رو منتشر کرده که در واقع میشه گفت شاید اون امیدهایی که همه شهروندها در تمامی جهان داشتن که بازگشایی بشه، زندگی به روال عادی برگرده، این امیدها رو داره ناامید میکنه و میگه که هنوز وسط موج اولیم، هنوز موج اول تموم نشده که ما بخوایم راجع به اومدن موج دوم صحبت کنیم، به ویژه که کرونا الان داره در کشورهای در حال توسعه مثل هند و برزیل با جمعیت‌های خیلی زیاد گسترده میشه، با توجه به اینکه الان این کشورها دیگه کشورهای توسعه یافته نیستند، اومده به کشورهای در حال توسعه و به همین خاطر ممکنه که حالا اصلا جهان درگیر موج اول باشه و هنوز اصلا از موج دوم خبری نیست.
از واکسن یا دارو چه خبر سمیرا؟
باز هم سازمان جهانی بهداشت گزارش منتشر کرده میگه که 10 تا واکسن در حال حاضر وجود داره که به شکل موازی در کشورهای مختلف جهان داره روش کار میشه. از این 10 واکسن، 2 واکسن به مرحله آزمایش انبوه رسیده. این که کارخونه های داروسازی ابتدا میان آزمایش ها رو روی تعداد محدود انسان انجام میدند، مثلا زیر 1000 نفر، و بعد اینها رو میان روی انبوه آزمایش میکنن. مثلا یکی از واکسن ها که با همکاری دانشگاه آکسفورد روی 100,000 نفر داره آزمایش میشه، کودک و بالغ. پس ما 10 تا واکسن الان داریم. میدونیم که تمامی شرکت های داروسازی هر تولید واکسن دیگه‌ای که داشتن، هر تحقیقی رو متوقف کردن، همه الان متمرکزن روی کووید 19 و مشغول آزمایش روی اون هستن. در نهایت به هر حال رسیدن به واکسن بسیار مهمه. کمیسیون اروپایی میگه نزدیک به 10 میلیارد یورو پول جمع کرده برای تحقیقات مربوط به واکسن، و مثلا رئیس جمهوری فیلیپین دوترته میگه که تا وقتی که واکسنی پیدا نشه هیچ مدرسه‌ای رو در فیلیپین باز نمی کنن. میبینیم که کشورها چقدر برخوردهای متفاوتی دارند با مقوله واکسن.
ممنونم از تو سمیرا قرایی بود که در مورد آنچه در جهان میگذره در ارتباط با کرونا برای ما میگفت. سمیرا،
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فردا چهارشنبه مجلس جدید آغاز به کار می‌کند. 11 دوره از مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را با 276 نماینده آغاز می‌کند که به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم، تا اینجای کار مدرک تحصیلی 8 نماینده دچار مشکل جدی است. ترکیب این مجلس نه تنها متفاوت از دولت کنونی است، بلکه طیف‌هایی از آن با دولت حسن روحانی در یک رقابت سیاسی بوده و هست. حسن روحانی اما پیشاپیش با انتشار یک توییت دست دوستی به سوی مجلس دراز کرده است، اما پیام رئیس دفترش محمود واعظی چندان دوستانه نیست و خطاب به مجلس گفته در کار دولت دخالت نکنید. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن در آلمان، و از او درباره ترکیب مجلس آینده پرسیدم و اینکه باید منتظر چه مجلسی باشیم.
از حدود 275 نماینده ای که 270 در واقع نماینده ای که ما الان اسامیشو میدونیم از مجلس 290 نفره، فقط 50 یا حد اکثر 60 نماینده غیر اصولگرا هستند. همه شواهد نشون میده که ما با تندروترین، بنیادگراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستیم. ترکیب این مجلس از مجلس های هفتم و نهم که معروف به اصولگرا بودن هم حتی تندتر هست. کسانی که بالقوه نامزد ریاست مجلس هستند از 5 نفری که حالا به 3 نفر رسیدن، هم نشون میدن که معادلات داخلی مجلس چه شکلی است. نامزد اصلی حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده جریان احمدی نژادی ها و پایداری ها، مصطفی میرسلیم نماینده مؤتلفه، و نهایتا محمد باقر قالیباف هستند. واضحه که آقای قالیباف رئیس مجلس خواهد شد. آقای بهزاد نبوی اخیراً مصاحبه کرده و توی اون مصاحبه میگه که معتدل ترین گروه مجلس 11 محمد باقر قالیباف و حامیان او هستن. با این وضعیت من فکر میکنم مجلسی تشکیل خواهد شد که نه تنها با حرف و حدیث هایی مواجه بوده در مورد مثلا مدارک تحصیلی، آنچنان که شما گفتید سخنگوی مجلس فعلی میگه 8 نماینده، نه تنها با مشکل محبوبیت و مشروعیت مواجه بوده، حدود 42% مردم در انتخابات شرکت کردن، بلکه مجلسی یک سره تندرو و بنیادگرا در نقطه مقابل دولت و البته اولین دورخیز حکومت برای تشکیل یک دولت جدید یا رئیس جمهور تندرو در سال آینده.
آقای مهتوی آزاد، رابطه مجلس 11 که مجلس جدیدیه با دولت حسن روحانی که تنها یک سال از عمرش باقی مونده چطور رابطه خواهد بود به نظرتون؟
دولت آقای روحانی همچنان که گفتید یک سال عمر داره، در با این ساختار مجلس واضح هست که اختلافات حادی بروز خواهد کرد. کینه قدیمی بین محمد باقر قالیباف و آقای روحانی هست. یادتون هست سال 92 ماجرای گازنبر، حمله آقای روحانی به قالیباف، سال 96 گفت لوله کردن. این کینه قدیمی طبیعتاً اینجا فعال خواهد شد. این مجلس در واقع درش جریان احمدی نژادی و جریان پایداری نفوذ بسیار جدی داره، طبیعتاً اونها هم مقابل دولت آقای روحانی خواهند ایستاد. اصولگرایان با محوریت آیت الله خامنه ای دورخیز هم کردن که سال 1400 دولت جوان و انقلابی روی کار بیارن، بنابراین واضحه که فشارها افزایش پیدا میکنه، منتها نه اون حدی که برخی از حامیان دولت میگن. آقای حیدری، غلامرضا حیدری، اخیرا گفته بود مجلس 11 قصد براندازی دولت رو داره و احتمالاً طرح عدم کفایت سیاسی آقای روحانی رو امضا خواهد کرد. ببینید سال 91 در اوج دعوای آقای خامنه ای و احمدی نژاد هم آقای خامنه ای نپذیرفت که احمدی نژاد رو پایین بکشن. دولت آقای روحانی رو تحمل خواهند کرد، خود آقای روحانی رو هم تحمل خواهند کرد تا سال 1400، منتها به دولت فشار خواهند آورد، دولت مجبور میشه حتی بخش از نیروهاش احتمالاً عوض بکنه و مسیر دولت از همین روند نصف و نیمه که داشتم عوض خواهد شد، نزدیکتر خواهد شد به مسیر سپاه پاسداران.
و آقای مهتوی آزاد، خیلی کوتاه، طیف‌های تندروی اصولگرا در مجلس به نظرتون چه چشم‌اندازی رو برای آینده این مجلس و کشور در یک چارچوب بزرگتر و در یک نمای بزرگتر میتونن رقم بزنن؟
معدود اظهار نظرهایی که از این منتخبین مجلس 11 داشتیم نشون میده که در حوزه‌های مذهبی یا اجتماعی به شدت تندروان مسائلی مثل حجاب و در حوزه سیاست خارجی در واقع نوع رادیکالیزم نزدیک به جریان تندرو سپاه رو دارن. متأ یادتون نره در ساختار حکومتی ایران فعلا تصمیم گیر اول و آخر علی خامنه ایست، بنابراین انقلابی به واسطه این مجلس در هیچ بخشی از ایران اتفاق نخواهد افتاد. این مجلس فقط تقویت کننده بخش تندروی حاکمیت خواهد.
مهدی مهتوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن از آلمان. و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، آقا چقدر دروغ، تمام ایران و کرونا برداشته، شما میگی ما بهترین پیشرفت داشتیم در مهار کرونا، واقعا باید شرم کنید، آقا چرا؟
نگاه آیت الله خامنه ای از اینجا نشأت میگیره که دنیا رو طبق ایدئولوژی خودشون به دو جبهه حق و باطل تقسیم میکنن و بنابراین خودشون رو مدافع جبهه حق میبینن و تمام کسانی که حامی ایشون نیستن و خط فکریشون با ایشون فرق داره، بنابراین اونها جبهه باطل هستن و چون باطل و حق همیشه با هم دشمنی داشتن، در نتیجه همه کسانی که در خط فکری ایشون نیستن دشمن ایشون محسوب میشن.
فرق آزادی رو ببینیم، بعضی از این مقامات از آزادی در ایران صحبت میکنن، ایران ما غارت شد و هیچ کس صداش در نیامد و پولا رو بردن به کشورهای خارجی و الان میلیاردها پول در کشورهای خارجی دارن خودشون و بچه‌هاشون زندگی میکنن. ولی ببینین شما، آزادی به این میگن. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو، ایشون رو ببینین چجوری محاکمه داره میشه، اینه میگن آزادی. این مقامات ایران ببین چه بلایی به روز این کشور رو بردن. ایران غارت شد و هیچ خبری نشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بی‌صبرانه منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما و پخش اون برای دیگر شنوندگان هستیم. همچنین میتونین از طریق تلگرام هم صدای خودتون رو برای ما بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای و خیلی ساده به نشانی @فرداگرام میتونید فایل صوتی و یا حتی تصویری و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. فایل صوتی این برنامه هم روی وبسایت ما قرار میگیره و میتونید بشنوید و دانلود کنید. مثل همه برنامه‌های ما اگر فرصت نمی‌کنید به صورت زنده صدای ما رو بشنویم، وبسایت ما radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم.